اونشون خودشون از ماسکای خانگی درست میکنن و این قضیه هست. ولی برصد هر وقت یک جنسی یک چیزی برصد طرفدار زیاد داشته باشه، مثلا عرض تقاضاست، ممکنه که این قضیه اتفاق بود. ولی ارگان های نظارتی باید با توجه به نقش عمده در واقع ماسک در کنترل موارد بیماری، حتما باید هم قیمت ماسک رو کنترل بکنن. حتی من آدم برای اینه که شما ماسک رو باید به یه سری از افراد رایگان بدن.
بله.
در واقع بتونیم ما در واقع حفظ بکنیم جلوگیری از در واقع نحوه انتقال بیماری رو در کشور.
بله.
و در واقع از موارد شدید بیماری بکنیم.
آقای دکتر مردونی،
ولی نکته ای که ما وجود داره، ما نظراتمون رو ورسد در کمیته‌های مختلف ابراز کردیم، باز هم ابراز خواهیم کرد.
درود بر شما.
و این توصیه ها همیشه پابرجا بوده است. در مورد سوال دومتون هم که در مورد ناوگان، یکی از پیشنهادات ما این بوده که در واقع تر ترافیک برداشته بشه. من شنیدم که برداشتن، حالا نمیدونم.
نه، امروز توی خبرها داشتیم که همچنان، یعنی از دیروز اعلام شده که همچنان تر ترافیک برقراره تا زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام بکنه.
پیشنهاد ستاد کلان شهر تهران که جناب آقای توزالی رئیسشون هستن، تعطیلی در واقع تر ترافیک بوده است. حالا تا که انشالله عملی میشه، من فکر میکنم از مسئولین کمیته اجرایی و جناب آقای توزالی میتونید سوال بفرمایید. بنده یک عضو کوچک در واقع کمیته کشوری هستم، کمیته علمی.
آقای دکتر مردانی، یه خبر خوبی هم از وزیر محترم بهداشت شنیدیم، مبنی بر اینکه دو سه تا تیم تحقیقاتی روی بحث واکسن کووید کار میکنن و به نتایجی هم رسیدن. خیلی کوتاه راجع به این موضوع هم بفرمایید.
گزارشی از این در واقع در همون حدی که جناب عالی میفرمایید که جناب وزیر فرمودن داره یه کاری حتی رو روی نمونه حیوانی هم انجام شده است به ما رسیده. ما در جریان نیستیم. باز هم این در یک کمیته تحقیقاتی هستش که در این قضیه وجود داره. خب
ببینید
که این در واقع این کووید الان یا کرونا الان تمامی ابعاد زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی کشور رو گرفته. پس هر قسمتش رو یک عزیزان یک قسمت مدیریت میکنن که اون هم برصد احتمالاً از جناب آقای تون نمکی و یا عزیزان در وزارتخونه که سوال کنید اطلاعات بیشتری در اختیارتون.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم آقای دکتر مردم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص نحوه نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های جدید در کلان شهر تهران گفتگو کردم با دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا. ساعت 12:33 است. میخوایم در این بخش در خصوص تأثیرات پرداخت وام ودیعه مسکن در بازار مسکن گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر فریدون پیرلورن، کارشناس حوزه مسکن. آقای دکتر پیرلورن سلام به شما، روز بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و وقت خیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آیا شما هم معتقدید که این تسهیلات ودیعه مسکن میتونه در بازار مسکن و در قیمت ها تاثیرگذار باشه یا خیر؟
ببینید، هر سال در ایام پیک جابجایی مسکن این سیاست رو دولت همیشه در حقیقت مطرح میکنه و دنبال این هست که قسمتی از بار این مستأجرین رو به دوش بکشه و یه وام ودیعه پرداخت بکنه.
بله.
این سیاست رو ما هر سال داشتیم، حالا سال قبل چیز نشده، نتونسته اجرایی بشه، ولی امسال حالا مثل اینکه قصدشون جدی است که اینو اجرایی کنن. این بالاخره قسمتی از در حقیقت بار مردم و بار مستأجرین رو تحمل کنه، ولی من کلا نظرم این که این تأثیر کل خیلی احساسی رو بازار که نخواهد داشت. بالاخره این قسمتی از اون ودیعه‌ای که مردم قرار بود به مالکین بدن رو جبران میکنه.
به نظر میرسه که آقای دکتر پیلورن، صاحبان املاک یعنی صاحبخونه ها یا مؤجرین هم وقتی خیالشون راحت باشه که مستأجرین میتونن مبلغ ودیعه رو از بانک بگیرن، اونها هم خیلی احتمالی برای کاهش قیمت ها نداشته باشن.
آخه اصلا کارش این، ببینید این دقیقت دیگه نوع تحصیلات دیگه، پولی که قرار بوده من مستاجر به شما بپردازم و داره بانک میده و قرار هست که من سودش رو بپردازم. حالا در بازار مسکن فکر نمی کنم اتفاق بیفته، حالا این فقط کمک میکنه به مردم که توی این بازار خرابی که این روزا وجود داره، این نفسش قیمتایی که وجود داره، یه قسمتی از این وام رو مردم بتونن تأمین کنن.
خب نکته اینجاست، نکته اینجاست رقم و ریالی که بابت سود این تسهیلات باید پرداخت بشه هم رقم ریال خیلی پایین یا مناسبی گویا نیست.
سود متعارف بانکی 18% که وجود داره دیگه، همین سود متعارفه، سود کم نیست. اگر بریم تو سرفصل وام های یارانه دار، اون فرق میکنه، مثلا من با این اوضاع دولت امکان پذیر نبوده که بخواد یارانه بدن.
خب رقم سود اگر بر اون اجاره‌ای که باید پرداخت بشه اضافه بشه، که یک فشار مضاعفی رو به مستاجران میاره، یعنی خیلی باز هم گره‌گشا نیست، درسته؟
ببینید یه وقت شما اجاره میپردازی که ودیعه دیگه، این داره جایگزین اون میشه، جایگزین اون اجاره ماهیانه میشه. ببینید الان بازار مسکن متأسفانه متلاطمه، به خاطر اشتباهات تصمیم گیری که وجود داره متلاطم شده و این باید جای دیگه رو اصلاح کرد. ما الان مشکل اقتصاد کلان داریم. الان دوستی آقای کوچی دیروز مصاحبه کرده، رئیس کمیسیون عمران، یا ببخشید دیروز، منظورم روز چهارشنبه فکر میکنم بوده، مصاحبه کردن، فرمودن که باید دادستانی و قوه قضاییه و دیگران برای بحث مسکن وارد بشن. من اون روز عرض کردم، گفتم آقای دکتر کوچی، حالا میدونی ایشون پزشک هستن، تو رئیس کمیسیون عمران هستن، این بازار مسکن کنترلش در دست دولت و در حقیقت در دست اقتصاد کلان کشوره. مثلا شما میگرد رو از من رصد میکنم، از 26-27 ماه گذشته که حالا امروز حدودا یه ماهش میشه، چون حالا بازار امروز هنوز باز نشده، حدود 3000 تومان در یک کیلو گرون شده میلگرد. میلگرد میدونی یکی از عوامل اصلی، نهادهای اصلی ساخت مسکنه.
بله.
خب از یه طرف ما میگیم که آقا سوداگران و دیگران، بله سوداگران تو بخش مسکن هستن و قیمت ها رو باعث افزایش قیمت ها میشن، ولی این افزایش نهاده های مسکن مثل میلگرد، مثل بتون، مثل چه میدونم بقیه لوازمی که تو مسکن هست، این دست کی بوده؟ آیا واقعا سازنده و نمیدونم امثال هم دستی در این کار داشتن؟ خب اگر ایشون دنبال، ایشون و امثال مسئولین کشور دنبال کنترل بخش مسکن هستن، چرا راه ناصحیح ناصواب رو میرن؟
زیربنایی باید این اتفاق
بیفته. بله اگر قرار است کاری بکنن، چرا سراغ همین بخش، همین فقط همین میلگرد؟ اون روز یه سازنده حرف خوبی میزد، میگفت آقا شما میلگرد رو نرسونید به 1000 تومان، برسونید به 4000 تومان. پارسال خرداد و تیر و اینا 4000 تومان بود. برگردون به همون زمان، مسکن خود به خود قیمتش میاد. نمیخواد اصلا آقای دادستان و دیگران وارد بشن و کاری خاصی بکنن. وقتی شما بقیه بخشا رو کنترل نمیکنی، خب این بخشا هم به راحتی از دست میره و بعد تازه میخوای بیای و بگیری ببن راه بندازی، خب اینا جواب نمیده متاسفانه. حالا علایال من پیشنهادم اینه که مسئولین کشور، نمایندگان، کسایی که بالاخره دلسوز این مردم هستن، تو اقتصاد کلان کشور رو کنترل کنن. الان تو همه حوزه‌های بخش مسکن، تو همه حوزه‌هاش، از نهادهاش گرفته تا هزینه‌های مربوط به ساخت، هزینه‌های مربوط به نظام بندی، هزینه‌های عوارض شهرداری، تقریبا 3 تا 4 برابر شده در عرض یک سال.
بله.
خب اگر کسی دلسوز هست و فکری داره، باید تو این حوزه وارد بشه و نذاره این قیمت‌ها به یک بار افزایش پیدا کنه. خب مگه میشه در یک ماه یک کالایی حدود عرض کنم 3000 تومان در کیلو افزایش داشته باشه، بعد شما انتظار داشته باشی مثلا هزینه اجاره یا هزینه های فروش مسکن افزایش پیدا نکنه؟
یعنی هر اتفاقی که میفته، علارغم این که حالا باید زیربنایی و اساسی رسیدگی بشود، نمیشود، بعد اقداماتی میکنیم که باز هم فشارش روی مردمه.
بله.
یعنی حتی این ودیعه مسکن هم من همچنان معتقدم که، البته از ایتالیا هم تایید کردین، این که به هر حال الان دیگه در تهران با این مبالغ جزئی که بانک‌ها میخوان تسهیلات بدن، نمیشود رهن کامل کرد هیچ ملکی رو.
اینا تبرن دیگه.
بله.
برای ولی باید فکر اساسی کرد.
یعنی این سود این تحصیلات هم میاد روی اون مبلغ اجاره که باید پرداخت بشه و یک فشار مضاعف به مستاجرین دیگه. بسیار متشکرم.
من ارزم اینه، اینو از 2-3 سال پیش دارم عرض میکنم.
بله.
این مشکلات ما جای دیگری در خود بخش مسکن نیست. بله. آقایون مسئولین اینجا نگردن دنبالش. جاهای دیگریه. جاش اونم اون جایی که این نقدینگی ها داره میره. باید این نقدینگی رو حبس کنن از این وضعیتی که این نقدینگی متاسفانه تو هر بخشی میره و اون بخش رو متلاطم میکنه. باید مسئولین کشور این نقدینگی کلانی که در دست یه عده‌ای هست، عده‌ای خاصی هم هستن، همه میدونن این 90% که این نقدینگی دستشونه، این نقدینگی باید بیاد بره تو تولید، بیاد تو بره تو بخشایی که مولده، تو بخشایی که باعث ارزش افزوده میشه. نه از بره تو بخشای غیر مولد و کشور رو به این روز در بیاره.
بسیار.
به نظر من اگر کسی فکری میکنه و در حقیقت دلسوز هست، دنبال معلولا نباشه، دنبال علت ها باشه، ببینی چرا اینا به وجود اومدن. اونا رو اگر ما علاج کردیم، مشکل اجاره و مسکن و امثالیم هم حل میشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
درود خدا بر شما جناب علی.
روز شما بخیر. ارادتمندم. خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص تاثیر پرداخت وام ودیعه مسکن در بازار گفتگو کردم با دکتر فریدون پیر لورن، کارشناس حوزه مسکن. دنیا بریم سراغ آخرین خبرها از دنیای بین الملل با همکار خوبم سرکار خانم حسنی سادات شوبری. خانم شوبری سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام بر شما همکار خوبم جناب آقای عبیری و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد که طبق روال هر روز میخوان این ساعت شنونده اخبار بین الملل باشن.
بله.
آقای عبیری اگر موافق باشید میخوام با کرونا شروع بکنم.
بله.
این که امروز رکورد ابتلای روزانه به کرونا در جهان شکسته شد با ثبت 237,743 مورد ابتلای جدید در 24 ساعت گذشته.
بله.
همچنان آقای عبیری آمریکا در صدر کشورهای مبتلا به ویروس کرونا هست و تا الان 14 میلیون نفر حدود 14 میلیون نفر در دنیا مبتلا شدن به کرونا و 590 نفر هم قربانی گرفته این ویروس. بله. اما درباره واکسن دیدین که آقای عبیری خیلی خبر میاد که کشورهای مختلف دارن واکسنش رو آماده میکنن. گمان زنی ها خیلی زیاده که خیلی از کشورها واکسنش رو دارن، ولی خب ظاهرا هنوز قطعی نشده که بشه اعلام کرد. امروز دیدم که چین مرحله مقدماتی آزمایش واکسن رو روی انسان داره انجام میده.
بله.
و امیدواریم حالا چه چین باشه چه هر کشور دیگه ای هر چه زودتر ویروس این واکسن به صورت نهایی طوری که قابل استفاده باشه برای مردم به بهره برداری برسه
انشالله.
اما بریم سراغ فلسطین. اینکه در روزهای گذشته شرکت گوگل و شرکت اپل از برنامه‌های خودشون از نقشه برنامه‌هاشون فلسطین رو حذف کردن.
بله، بله.
و ما قبلا هم خبرهایی داشتیم که این کشورها همکاری‌های پشت پرده‌ای با آمریکا و صهیونیست‌ها داشتن و به نظر می‌رسه که این هم در ادامه همون همکاری‌ها هست. اما خب این اتفاق خیلی با واکنش فعالان در فضای مجازی و از جمله توییتر روبرو شده. هشتگ فلسطین آزاد ترند شده در برخی از مناطق جهان و اعتراض کردن کاربرا به این اقدام دو شرکتی که قاعدتا باید خدمات بدن به کاربرا وارد سیاست نشن، اما ظاهرا اینطور نیست و فلسطین رو از روی نقشه حذف کردن. اما درباره لبنان و اینکه به نظر میسته ما داریم اشاره میکنیم که گوگل و اپل بی طرف نیستن، انگار سازمانهای بین المللی و نیروهای بین المللی هم چندان در جهان بی طرف نیستن. از جمله این که نیروهای یونیفل یعنی نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان.
بله.
خبر اومده، این خبرش رو روزنامه الاخبار لبنان منتشر کرده که با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از نیروهای نظامی لبنان جاسوسی میکردن.
عجب.
این اتفاق هم بله خیلی واکنش داشته که خب انتظار میره نیروی بین المللی پشتیبان صلح باشه، بی طرف باشه، اما چنین خبرهایی هم از اونها درس میکنه. اما یه سری آتش سوزی زنجیره‌ای توی آمریکا داره رخ میده در 48 ساعت گذشته. من میخوام به چند موردش اشاره بکنم، از جمله در 48 ساعت گذشته یعنی از روز پنجشنبه تقریبا شب یه آتش سوزی در جنگل در شمال ایالت یوتا آغاز شده که بله. تا الان فقط 22% این آتش سوزی تونسته کنترل بشه و خاموش کردن و بقیهش همچنان در حال سوختن هست. در شمال ایندیانا یک نیروگاه تولید برق به اسم شافر در یکی از شهرهای این ایالت در حال آتش سوزی هست و سوخته، و همینطور بامداد شنبه یعنی امروز یک آتش سوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی در ایالت جورجیا رخ داده که رسانه ها اون رو بازتاب دادن. حالا که از آتش سوزی گفتیم، از آتش خشم مردم آمریکا هم بگیم که بله. همچنان تجمعات ضد نژاد پرستی در آمریکا ادامه داره. امروز تصاویر رو می‌دیدم در ایالت پورتلند آمریکا این تجمعات و این اعتراضات گسترده بوده و به صدر اخبار اومده خبرهاش. یک گزارش هم اگر موافق باشید از صندوق بین المللی پول بهش اشاره بکنم بله. که در بیانیه اعلام کرده اقتصاد آمریکا در سال 2020 کاهش 6.6% پیدا خواهد کرد. خب ما میدونیم که آمریکا یکی از اقتصادهای بزرگ جهان هست بله. و این کاهش نسبتاً بی‌سابقه است و به همین دلیل که ارزش خبری پیدا میکنه در رسانه‌های جهان که بهش بپردازن. یه خبرم دارم، خبر آخر آقای عبیری، این که ترکیه از روسیه سامانه پدافندی S-400 خریده و این خرید خیلی به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیومده و امروز دیدم که در خبرها اومده قانونگذاران آمریکایی قصد دارن که ترکیه رو تحریم بکنن به دلیل این خریدی که از روسیه داشته، خرید نظامی. عجب. اما خب علارغم این تحریم‌ها آقای عبیری، ما شاهد این هستیم که کشورهای مختلف با هم دیگه توافق می‌کنن، کشورهای مختلف از هم خرید انجام میدن و به روابطشون ادامه میدن. خب آمریکا هم تحریم‌های خودش رو انجام میده دیگه، بالاخره اون گوشه هم کار خودش رو هست. و این که مثلا ما همچنان شاهد استمرار چنین خرید و فروش‌ها و توافق‌هایی هستیم نشون میده که شاید دیگه تحریم‌های آمریکا مثل سابق
خیلی تاثیرگذار
احتمالاً. بله
بسیار خوب.
من با شما همراه میشم.
خیلی متشکرم خانم شوبری،
سلامت باشید،
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت. متشکرم. آخرین اخبار دنیای بین‌الملل رو از زبان سرکار خانم حسینی سادات شوبری شنیدیم. دوازده و 48 دقیقه است. همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید.
با سخنگویان
از ایران تهران پخش رادیو گفتگو و برنامه رویداد همراه شماییم. در بخش با سخنگویان امروز گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر ارغنده‌پور، سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. آقای دکتر ارغنده‌پور سلام، روز بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. منتظریم آقای ارغنده‌پور آخرین اخبار رو از سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از زبان شما بشنویم.
بله، شنوندگان خوب برنامه‌تون میدونن که ما در طول هفته‌های گذشته راجع به کالاهای مختلف با تکانه‌های مربوط به اتفاقات فصلی یا اتفاقاتی که در واقع شرایط اقتصادی بر اونها حاکم کرده بود مواجه بودیم. از امروز در واقع یک فعالیت مستمر نظارتی به طور خاص برای کالاهای پیش بینی شده که اینها در سراسر کشور اتفاق میفته. به طور در واقع ویژه، حالا ما کالای اولویت دار هر هفته اعلام میکردیم، ولی تمرکز بر چند تا کالا در واقع به طور خاص برای استانها ابلاغ شده.
بله.
کالاهای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، شکر و گوشت به طور ویژه مورد رصد بازرسی ما هستند و اونهایی که در واقع قیمت مصوب در صدا تنظیم بازار دارند، تلاش داریم که بتونیم اتفاقاتی که بر هر کدوم از اونها حاکم رو به سمت در واقع قیمت متعادل بازاری اونها برسونیم. در مورد در واقع کالاهایی که ضروری در زمان کرونا بوده، در واقع اینها تأمینش و توزیعش و قیمت در واقع اینها مورد رصد قرار گرفته و مورد رصد ویژه هست از این ایام به بعد. هم در مورد خود رو ما یک کار خاصی انجام داده بودیم، این استمرار پیدا میکنه هم در مورد احتکار و هم در مورد در واقع خودروهایی که شماره گذاری شده بودند یا شماره گذاری نشده بودند، توی پارکینگ ها بودند و اینها باید شماره گذاری براشون اتفاق می افتاد و جلوگیری بشه از کالاهایی که در واقع خودروهایی که به صورت در واقع خاص داشته به عنوان تولیداتی که به عنوان نواقص و اینها داشته انجام می شده، اینها بخواد در سطح عرضه به فروش برسه. در مورد لاستیک، بحث احتکارش و بحث لاستیک هایی که در واقع با عرض در واقع غیر نیمایی با عرض 4200 تومانی وارد شده بوده و توزیع اینها. در مورد فولاد، سیمان، لوازم خانگی و روغن و موتور، به طور در واقع ویژه عملیات بازرسی برای کالاهای مختلف مورد در واقع نظارت مستمر هست و این به عنوان یک فعالیت به سازمان های استانی به عنوان خاص ابلاغ شده. در روز سه‌شنبه این هفته هم ما یک جلسه ویدیو کنفرانس با معاونین بازرسی سازمان‌های صنعت معدن تجارت استان‌ها داریم که بتونیم برای ساماندهی بازار برای کالاهایی که خدمت شما عرض کردم بتونیم یه حرکت هماهنگ رو داشته باشیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید شما. خدا نگهدار شما.
آخرین اخبار رو در بخش با سخنگویان از زبان جناب آقای ارغنده‌پور، سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان شنیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما به آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. سری به بخش‌های مختلف سایت ما هم میتونید بزنید و از بخش‌های مختلف گفتگویی و خبری و تحلیلی وبسایت ما بهره ببرید. اگر مایلید که آخرین اخبار دنیای بین‌الملل و کشور رو مرور بکنید و دنبال بکنید، میتونید همراه باشید با برنامه بدون خط خوردی که امشب ساعت 19 هفته بعد از ظهر از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه با موضوعات مختلف دوستان و همکاران ما همراهتون خواهم بود و گفتگو و تحلیل خواهند کرد. خیلی ممنونم از اینکه رویداد امروز شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر. خداحافظ.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
کاکتوس رو فقط و فقط جمعه ها بشنوید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما خوبان همچنان همراه ما هستید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
بر ما بسی کمان ملامت کشیدند، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای. Oh! ای گل تو دوش داغ سبویی کشیده ای، مان شقایقی مان شقایقی که با داغ زاده ای.